الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده روشنای احکام. طبق معمول روزهای سه‌شنبه امروز هم خدمتتون هستیم، پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم، راه ارتباطی هم برای شما فراهمه. قدم اول تلفن برنامه است، همکاران من آماده هستن تلفن‌های شما رو دریافت بکنن، سامانه پیام کوتاهمون هم در اختیارتون هست، از طریق فضای مجازی هم میتونید پیام صوتی، پیام متنی و ارتباط صوتی برقرار کنید و سوالات خودتون رو بپرسید، ما هم پاسخگو هستیم. البته برخی از دوستان در طول هفته ممکنه به صفحات ما، به کانال‌های ما و مجموعه شبکه سوالاتی رو ارسال بکنن که خب دوستان آماده میکنن برای روز سه‌شنبه که ما مثل امروز خدمتتون میرسیم پاسخگو خواهیم بود. نکته رو یادآوری بکنم اینکه خب ایران عزیز و پر افتخار ما داره آماده میشه برای یک شکوه و یک عظمت و یک اتفاق بزرگ. 13 و 14 تیر ماه پیکر مطهر امام و قائد شهیدمون برای وداع در مصلای تهران قرار خواهد گرفت و ملت شهید پرور ایران و خیلی کسانی که از کشورهای مختلف میان وداع میکنن با پیکر ایشون 15 تیر ماه در تهران پیکر مطهرشون تشییع خواهد شد. در 16 ما اهل قم در محضر پیکر آقای شهیدمون هستیم و یک تشییع بی‌نظیر انشاءالله رقم خواهد خورد. در 17 تیر ماه کشور عراق و حالا برنامه‌ریزی که شده ظاهرا هم بغداد هست و کاظمین و نجف و کربلا و نهایت 18 تیر ماه هم در مشهد الرضا بعد از تشییع پیکر مطهر آقای شهید ما در حرم نورانی آقای امام رضا علیه السلام دفن خواهد شد. بر صورت مخاطبین عزیزی که در ایران هستن، در کشورهای مختلف هستن، برنامه‌ریزی بکنن ان شاءالله برای حضور در این مراسم، حداقل هر کدوم از این مراسمی که میتونن بیان و شرکت بکنن. تدارکای لازم هم دیده شده، انشالله یک روزه و یک روزهای به یاد ماندنی یک به یک رقم بخوره و ما این وظیفه‌مونه. مردم واقعا شخصیتی که عمر خودش رو برای نظام و انقلاب گذاشت، از دوران من نگاه میکردم خاطرات ایشون و زندگی ایشون رو، از 14-15 سالگی ایشون مبارزات رو آغاز کردن و تا سن نزدیک به 86 سالگی یک عمر مجاهدت کم نیست و حق هم همینه. همه کسانی که احساس میکنن ایشون دینی برگردنشون داره حتما در این مراسم شرکت بکنن. ما هم که در قم هستیم، حالا تهران هم احتمالا برخی از برنامه ها رو توفیق داشته باشیم حضور پیدا بکنیم، در خدمت مردم عزیز و نازنین هستیم. خب برنامه روشنای احکام در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش اومدید جناب.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین،
اللهم صل علی
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ارادت دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه، هر کجا که هستید، و آرزوی قبولی عزاداری ها در این ایام پرفضیلتی که گذشت و تعزیت و تسلیت این ایامی که ایام اسارت آل الله است. امیدوارم انشاءالله در این روزهای آینده تاریخ جمهوری اسلامی ایران بهترین برگهای زرین خودش رو انشاءالله ثبت بکنه و در آینده برای نسل‌های بعد ما بماند و بدانند که خلاصه اثر اخلاص و خدمت به دین و خدمت به مردم و خدمت به کشور این گونه ماندنی است. یک عمر مجاهدت، 70 تقریبا ایشون خدمت کردن به دین خدا، به مردم، به کشورشون، به آزادگان مرد، به آزادگان جهان به طور کلی، به همه، به مسیحیان دنیا، به نه فقط شیعه،
بله،
به همه آزادگان دنیا، همه کشورهایی که فریاد آزادی دارند بدانند که مدیون این بزرگ مرد و این رادمرد هستند. امیدواریم که انشالله به نحو احسن این مراسم برگزار بشه
انشالله. دوستان عزیز، میریم سراغ سوالات شما، چه سوالاتی که به صورت پیام برای ما ارسال فرمودید در سامان پیام کوتاهمون یا از طریق ایتا، از طریق تلگرام، از طریق سروش و فضاهای دیگری که در اختیار شما هست، همه میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. سامان پیام کوتاه و تلفن همه چی در اختیارتون هست. آقای محمد مانی سوالی رو مطرح کردن، گفتن برای روزه کسی که شک داره عمدن یا سهوًا چیزی خورده یا نه، کفاره واجب میشود یا خیر؟
یعنی خورده منتها شک داره. آره. که
این عمدی بوده یا سهوی
بوده؟ ببینید، عمدی یا سهوی بودن بستگی به اون حالت باطنی شخص داره. آقایون یعنی این اصلا مورد شک قرار نمیگیره. انسان حالت نفسانی خودشو، یعنی بگه خب من الان که خوردم، خب مراجعه به خودش میکنه دیگه.
یا عمدی یا سهوی، یعنی یکی از این دو تاست.
بله دیگه، یا عمدی یا سهوی، میفهمه این رو، متوجه میشه که من حواسم نبود میشه سهوی، حواسم بود میشه عمد. این چیزی نیست که مورد شک قرار بگیره، ولی در هر صورت اگر چنین اتفاقی افتاده که ایشون میخواد ببینه که آیا کفاره عمد به عهده‌اش اومده یا کفاره عمد به عهده‌اش نیامده، قانونش اینه. یعنی وقت شک میکنه در این که یه تکلیف خاصی بر گردن شخص اومد یا نیومد، ما اسمش رو توی احکام میگذاریم اصالت البراءه. اصالت البراءه بهش میگن. تکلیف نیامده، اگر شک داره در این که تکلیف اومده یا نیامده، نخیر، کفاره عذری نیامده، کفاره عمدی نیامده، بنابراین نتیجهش میشه همون سهو. نتیجهش میشه که خورده، سهوی بوده، تکلیفی نداره.
بله، خیلی ممنونم. آقای خانم نجفی گفتن که پرسیدن به این شکل، گفته شده که خون خشک شده بر بدن نجس هست، اما نجاست رو انتقال نمیده. حالا اگر من برم حمام و مثلا روی بدنم خون خشک شده باشه، خب اون خون خیس میشه و نجاست انتقال پیدا میکنه، آب اون قسمت نجس میشه؟
به کجا انتقال پیدا میکنه؟ شما وقتی رفتید حمام در هر صورت زیر دوش خودتون آب میکشید، و حالا دو حالت داره، یا این خون خشکیده از بین هنوز نرفته آب بهش میخوره، خب اون آبی که میخوره ترشحاتش پاک، دوش دیگه، آب لوله هست، یا اینکه نخیر از بین رفته که خب بدنتون هم پاک میشه و هیچ مشکلی نداره. در هر صورت من این جور موارد رو حمل میکنم برای اینکه خدای نکرده یه شائبه وسواسی در کار باشه. درست. و الا اگر نه، انسان متعارف معمولی، وسواسی هم در کار نداره، حالا خون خشکیدن باشه، خون خشکیده رو شما زیر دوش، یا نه هنوز زیر دوش هم نرفتید، داری خودتون رو میشورید، خب اون خون خشکیده رو عرض میشود وقتی میخیسه شما از بین میبرید، بعدم میری زیر دوش آب میکشید پاک میشه.
حالا فرض بکنیم طرف مثلا جراحی چیزی داشته، این خون به حدی خشک شده، به بدن چسبیده.
بله، بله.
تا زمانی که به بدن هست این نجاستش هست دیگه، درسته؟
بله بله، خون نجسه، خون خوش یا خون تر، اینش فرق نمیکنه. اگر منظور از سرایتشون اینه که خون خیس شد، بله، آخه تو حمام که سرایت معنا نداره، چون دائم داره آب میریزه. بله، اگر این خون خشکیده به قول حسالی جرمش از بین نرفت، جوری بود که نمیتونه این کار بکنه، جرمش از بین نرفت، منتها فقط خیس خورده، نجس شده، خب بله، این وقتی از حمام میاد بیرون باید مواظبت بکنه که این خونی که الان خیس شده به جایی اصابت نکنه.
ولی اگر زیر دوش هم بوده، آب به این خورده و آمده پایین یا قسمت های دیگه،
آبها همه پاکه، تمام اون آبها پاکه.
گفتن آیا خوردن دلستر حرام است؟ دلسترهای مثل انگور و جو و غیره، یا نوشیدنی هایی که شرکت کوکاکولا و پپسی و نمیدونم اینجور چیزا، شرکت هایی که میگه از الکل هم استفاده میکنن، آیا نجس، خوردنش حرامه؟
نه، ببینید ظاهرا مطلب یه مقداری خلط شد با هم
باطی شد، داره همه چی
کوکاکولا و اینها یه بحث دیگه ای داره. الان که ما در حال مبارزه هستیم با اسرائیل جنایتکار، با آمریکای عرض می شود که خونخوار و امثال اینها، محصولات مستقیمشون که پولش تو جیب اونها میره استفادهش حرامه. همه آقایون هم بود، اصلا این مال الان نیست. نگاه کنید امام رضوان الله علیه در پایان کتاب تحریر الوسیله همون زمان این نکات رو داشتن، مطالب رو داشتن. این ربطی به این که نجس هست و نجس نیست نداره، پاکه، بحث نجاست نیست، پاکه، خاکم پاکه، ولی نمیتونی شما بخورید. این یه بحثه که اگر اینو بارها عرض کردیم، به نظرم اینجا ما این بحث رو داشتیم که اگر یقین کردید که شرکتی است که داره پولش تو جیب صهیونیست ها میره یا تقویت میکنه آمریکایی ها رو یا امثال اینها رو، و خلاصه تضعیف نظام کشور خودتون هست این حرامه. این ماله این. اگر یقین داشته باشید.
این چاره اینه که الان در کشور ما هست اینم بحث شده، یعنی در مورد باز تحقیقات شده.
بله.
حالا چه هر دو شرکتی که اسمش رو بردن اینها الان در ایران به این شکل نیست که
نخی ثابت نشده. نه نه. این یه بحثه. یه بحث دیگه این است که اصلا چیکار به این شرکت ها دارید؟ نه خیر، اینایی که توی سوپرا هست ایشون نام بود.
آره دلسته رو
نمیدونم. بله نمیدونم
دلسته. آب انگور اینا.
آب انگور امثال اینا. اینا بحث حلال بودنش هست که حلاله. ما نوشیدنی حرامی در فروشگاه هامون به حمدالله پیدا نمیشه، مگر اینکه قاچاق باشه، مگر اینکه از اون طرف مرزها قاچاق کنن یا تو کشور قاچاقی تولید کنند و بیارن یه جایی حالو بفروشن، و الا اصل بر اینه که اینها همه نظارت میشه، اینا حلاله و پاک هم هست، هم حلال است هم پاک است، هیچ مشکلی نداره. و بحث الکلش هم که میگن، اون درصد الکلی هم که تو اینها اگر به کار بره، اون درصد الکل طبق نظر هم رهبری شهید رضوان الله علیه هم آقایون دیگر مراجع مشکلی ایجاد نمیکنه.
به خیلی ممنون و متشکرم. تو بحث آب انگور هم همینه، چون حالا بعضی مثلا میگن آب انگور
اگر جوشنده شود نمیشه آدم بخوره، اونم تازه نجس نیست. آب انگور اگر جوشنده بشه و دو سومش تبخیر نشه اون وقت حرام از خوردنش، و ما الان نداریم تو کشور اینجوری که آب انگور رو بخوان بجوشونن.
همین می‌خواستم ببینم موضوع شناسی شده.
بله بله بله.
سابقا
با یه مشکلی مواجه شدیم از نظر موضوع شناسی، که اون الحمدلله، البته اینکه میگم سابقا مال زمانی است که اون ساندیس ها بود.
بله ساندیس
که جناب عالی یادتون بله. هست که الان خیلی سال دیگه وجود نداره. اون ساندیس ها آب انگور بود که میجوشوندن و خب سرکشی شد و حالا هرچه که بود اونا گذشت، ولی الان نه، الان ما تو کشور نداریم به این صورتی که آب انگور جوشنده شود و بخواد حرام باشه خوردنش، نه چنین موردی رو نداریم. این دلسترهای انگور هم که میبینید اینا آب انگور نیست.
بله
اسانس هیچ کدومش اینا آب انگور طبیعی نیست، مگر یه جاهایی که خودش هم نوشته اصلا نوشته اون دیگه جوشندن نیست، اصلا آب میوه‌ایست، حالا با یه چیزهای دیگه. نه چنین مشکلی وجود نداره.
یعنی صرف این که برای در کشور اسلامی است اینها
کافیه.
خودش
بله بله بله
کفایت میکنه برای این موضوع. خیلی ممنونم. پیامک فرستادن به شماره پیام کوتاه ما که آیا کسی که به حرم های امامین معصوم رفته کار گناهی انجام بده آیا پاک میشه ثواب کارهاش؟ یعنی این که گناهکار بوده رفته تو حرم ها و زیارت و اینها،
رفته اونجا برای اینکه توبه بکنه، توبه بکنه حتما پاک میشه، اینو یقین بداند. بله رفتن به حرم عرض میشه یه مسیری است که واسطه قرار داده، وسیله قرار داده، وابتغوا الیه الوسیله، رفتید اونجا. حالا حرم هم اگر نمیرفت تو خونش هم توبه میکرد، توبه جدی میکرد، خدا میبخشید.
بله.
ولی خب رفته متوسل شده، اونا رو واسطه قرار داده، رفته امام رضا، رفته کربلا، امثال اینها، بهتره، اینجور بهتره اونا واسطه بشن برای اینکه خدای متعال عنایت بیشتری بکنه، به شرط اینکه توبه حقیقی باشه، یعنی بخواد جبران بکنه گذشته رو و تصمیم جدی داشته باشه برای اینکه دیگه اون گناه رو تکرار نکنه.
بله. و سوال دومشون هم گفتن که آیا خالکوبی یا تتو کردن حرامه؟ آیا میتوان خالکوبی کرد، وضو گرفت و نماز خون اشکال
برای
نداره؟
برای وضو و غسل اشکالی نداره، زیر پوسته حرام هم نیست اصلش، ولی بعضی از مواردش اون وقت یه اشکال ایجاد میکنه و اون این است که حالا ما خانوما رو کار نداریم، مثلا اونا نباید این کارو بکنن، که متاسفانه گاهی دیده میشه که این بعضی از خانم های بد حجاب تتو کردن دست و با اینا بازه، اون که حرامه این معلومه، ولی یه آقای یه جوانی
حرمتش از باب این که نامحرم داره بدنش رو میبینه از این بابه،
والا زیر لباس باشه بازم میگیم اشکال نداره، و اگر یه جوانی حالا یه آقای مرد این کار رو انجام داد، اونم دستش اگر تتو بود نمیگیم حرامه، ولی گاهی نشانه هایی هست، نمادهایی هست که اینا از جهت دیگری اشکال رو ایجاد میکنه، یعنی مثلا میبینید که فرض کن نماد شیطان پرستیه، ستاره هشت پره این حرام، نماد شیطان پرستیه، نمادهای چیز دیگه است، اینا حرام، از این جهت حرامه، و الا نخیر گل و بلبل و نمیدونم نوشته مادر نمیدونم تو عرض میشود از این چیزایی که
قلب منی
چنینه چنان، نه اینا اشکالی نداره، ما اونجایی که باید سختگیری بکنیم طبق مبانی شرعی میگیم اینجوریست، اونجا هم که نه خیلی حرمتی نداره میگیم نه مشکلی نداره.
بسیار خوب. حالا استاد بعضی وقتا هم ممکنه نمادهای مثلا شیطان پرستی که شما فرمودید نباشه، مثلا آقای جوانی گردنش رو خالکوبی کرده، دستش رو خالکوبی کرده، بیرون هم هست ولی جلب توجه میکنه، از این باب چی؟
جلب توجه منظور ایجاد شهرته، نه شهرت که الان توی چیز، نه نه شهرت که میگه اصطلاحه، یه نوعی گاهی شخص لباس میپوشه که شهرت به این معنا که من از ما انگشت نشان میشود، همه نشونش میدن، پشت گوشاش هم تتوه، گردنش هم تتوه، دستاش هم تتوه، مثلا نگاش که میکنن، این جایز نیست. یعنی کسی مسلمانی کاری بکند که بین دیگران تو جامعه انگشت نشان بشود که مردم او رو با اشاره نشان بدهند و موجب خفت و خاری او بشود، حرامه. ما حق نداریم کاری بکنیم که خودمون رو در میان مردم خار کنیم، این جایز نیست.
بله، یادواری میکنم خدمت عزیزان، چه بزرگوانی که در ایران هستن، خارج از ایران هستید و بیننده برنامه روشنای احکام، هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم فضای مجازی، تا اینا هم زیرنویسه برای شما، میتونید تماس بگیرید، پیام بدید، پیام صوتی حتی میتونید ارسال بفرمایید، سوالات شرعی و احکام شما رو ما تو این فاصله تقریبا 50 خورده دقیقه که خدمتتون هستیم پاسخگو هستیم. سوال پرسیدن آقا ماهان در مورد مسح پا، سوال داشتم. بنده میدونم قبل مسح پا عرض کنم که اگر خیس باشد مسح باطل است، ولی گاهی پیش میاد هنگام مسح پا وقتی از انگشتان داریم میاریم بالا، کف دست به طور اتفاقی به پشت پا برخورد میکنه و شاید خیس بشه و اونجا رو بعدش مسح میکنیم، آیا این کار برای وضو اشکال نداره؟
یعنی اینکه قبل از اینکه مسح کنیم روی پامون مرطوب میشه؟
اینجوری میگه. حالا به چه شکل؟
حالا اون به چه شکلش به قول شما
من برام دو سوال داشتم فکر کنم چه جوری میشه آخه.
اینا یه مقدار سختگیری هایی است که گاهی خودمون درست میکنیم و الا هیچ مشکل شرعی نداره. به فرض اگر اینجور باشه، اگر اون رطوبت کمی هست، حالا ممکنه فرضش این باشه که شما وقتی که مثلا میگم مسح سر کردید، دستتون خیلی آب داره، آب میچکه روی پاتون، میچکه. اگر خب همه روی پا رو که شما نمیخواد مسح کنید، اگر فرض کنید اینجا آب چکیده، میتونید از انگشت های کناری مسح کنید به عنوان مست. یا نه، رطوبتش کمه، این رطوبت دست شما غلبه میکنه، اینم یه عرض شد راهش اشکاله. راه سوم، نه خیلی ناراحتید، میتونید اون مقدار رطوبت را فرض کنید که با عرض شد زیر جامعه خودتون که پاتون هست خشکش کنید، بعدم مست بکشید، مشکل ایجاد نمی.
همین واقعا بعضی وقتا خودمون یه مقدار این حساسیت هایی که نشون میدیم، سختگیری هایی که میکنیم، کار رو برامون دشوار میکنه، در حالی که همه چیز ساده و آسان هست. پرسیدن که از طریق سامانه پیام کوتاه سوال ارسال کردن، اسم گذاشتن امیر یا امیر حسین اشکال داره؟
خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. و حالا به قول آقایی که توی فضای مجازی دیدم جواب داده بود، این بودش که رهبری شهید رضوان الله تعالی علیه بسیاری از اطرافیانشون امیر، اسم امیر داشتن و عرض شد. ببینید یه اشتباهی صورت گرفته، من متاسفم از این که واقعا تو فضای مجازی گاهی اینجور مسائل مطرح میشه.
بله.
یه اشتباهی صورت گرفته و اون این است که استناد کردن به روایات که نه این کارو نکنید و خیلی هم شدید.
آره، اشاره کردن اسم امیر، اسم بله. حسین نگذارید،
بدبخت میشید، چنین میشید، برید زود اسما رو عوض کنید. اصلا اینجوری اون چیزی که در روایات اومده و قطعی هم هست و همه هم میدونن اینه که لقب امیرالمؤمنین، نه امیر،
بله،
لقب امیرالمؤمنین مختص به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، همین. فقط دیدید دیگه همه جا بله. نوشتن فقط حیدر امیرالمؤمنین است. بله، این معلومه. حتی وقتی به امام رضا سلام الله علیه گفته شد یا امیرالمومنین، حضرت فرمودن نه کردن، فرمودن این لقب جد ما علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین، همین که روز قدیر این لقب رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین دادن و فرمودن هر کی میخواد بیاد بیعت بکنه اینجوری بیعت بکنه، بگه السلام علیک یا امیرالمومنین. امیر خالی هیچ مشکلی نداره.
امیر اسمم هست اینجا.
اسم امیر اسمه. بله امیر اسمه، هیچ مشکلی هم نداره. حالا میخواد امیر خالی باشه، میخواد امیر حسین باشه، میخواد امیر علی باشه، نمیدونم امثال اینها باشه، خیلی هم خوبه. خدا کنه ما از خدا میخوایم که خانواده ها همین اسما رو بذارن، دنبال اسمای علم شاید که نمیدونم غربی شرقی فلانی حرفا نرن، متدینن همین اسما رو بذارن، اسمای خوبی هم هست.
واقعا آدم تعجب میکنه، بعضی ها در فضای مجازی چیزهایی رو میرن از یه جایی پیدا میکنن، این رو مطرح میکنن، مردم رو توی فکر و خیال و گرفتاری قرار میدن. و من که احساس میکنم بعضی وقتا دنبال فالوور رو نمیدونم طرفدار جمع کردن و صفحهشون پربار بشه و بیان ببینن و از اینها باشه، ولی واقعا این چیز دیگه ای نداره. یعنی آخه چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه، چه سندی بر این حرف میتونه وجود داشته باشه کسی فرض کنید اسم فرزندش رو گذاشته امیر یا گذاشته امیر حسین، واقعا هیچ دلیلی.
من وقتی هم نقد میشه باز بعدش من دیدم اصرار دارن بر این که همون رو دوباره تکرار میکنن با یه شدت بیشتری. متاسفانه آدم اگر نقد میکنه نقد منصفانه باشه با دلیل، باید آدم بپذیره.
به خیلی ممنونم. سرکار خانم جعفری از خوزستان گفتن ما که در مجالس روزه شرکت میکنیم اگر پذیرایی که میارن چند تا برداریم از نظر شرعی اشکال داره یا خیر؟ که مثلا یه وقتی شکلاتی، بیسکویتی، چیزی، کیکی، بعضی ها خلاصه به جای یه دونه مشتی برمیدارن.
اتفاقا دقیقا همین زمان حیات حضرت آقا رهبری معظم شهید از ایشون استفتا شد، چون ما احکام عزاداری رو مرتب میذاریم. چند روز پیش ما همین رو توی کانال گذاشتیم که حالا تو همین روزه ها هست، جاهای دیگه هست، شام، اطعام، نهار دو تا میگیریم. ایشون فرموده بودن که اگر مربوط به بانی خصوصی مثل همین منزل صاحبش اونه معلومه، اگر مربوط به اوست حتما باید یقین به رضایت داشته باشه، چون معلوم نیست واقعا گاهی آبروش میره، به تعداد تهیه کرده کم میاره، آبروزی میشه، یه دونه شما بردارید. اگر خواستید بیشتر بردارید بهش بگید من تبرکی میخوام مثلا یه دونه دیگه ببرم، یه ببرید. یا اگر گفت نه کم میاد، بنابراین باید حتما مطمئن باشید که راضیه. در جایی هم که بانی خصوصی نیست، مثل مساجد، مثلا مثل تکایوس، مثل هیئت هاست، اونجا هاست، اونجا اگر روال بر اینه که گاهی هستش دیگه، روال بر اینه که گاهی مثلا فرض کن دوتا هم میدن، یکی اضافه میده، اونجا مگر که خواستید اضافه بگیرید و معمول بود، متعارف بود که میدن و کسی هم نمیاد
من بکنه
اشکالی نداره.
حالا مثلا توی خصوصی که فرمودی، مثلا توی مجالس خانگی طرف توی سینی یه چیزی رو آورده این رو دور میزنه و طرف دو تا سه تا چهار تا هم برداره، هیچی نمیگه اون صاحب خونه، اون کسی که داره پذیرایی میکنه، همین کفایت نمیکنه؟ یا
نه اینا گاهی به اصطلاح ما میگیم محظور اخلاقی گیر میکنن. میبینی طرف میگه خب من چی الان بگم،
چی بگم؟
آره. میگن خسیس آب، گاهی اینجوریه. و تو روایات هم ما یه قاعده ای داریم، البته تو احکام هم اومده که بله المأخوذ و حیاءن کالمأخوذ غصبن. خوبه؟ المأخوذ و حیاءن یعنی شما اگر از روی حجب و حیای کسی یه چیزی گرفتی مثل این است که ازش غصبی.
بله
اون نمیتونه چیزی بگه، چی بگه؟ این کار رو نکنی.
درست. خیلی ممنون و متشکر. آقای محمودی از تهران گفتن در مجالس روزه بعضی وقتها روزه هایی خوانده میشه که انسان تعجب میکنه اگر آدم تو دلش اینها رو نپذیره مرتکب گناه شده.
ناخیر. نه قطعا این مخصوص الان هم نیست، بوده، در طول قرون بوده که بعضی از روزه هایی که خونده میشده، حالا چه توسط اصلا روزه خان هم لباس من مثلا دفاعی نمیکنم یا مدح، فرق نمیکنه، یا شعر یا نثر، روزه های خونده میشده که هیچ اساس نداشته و آدم اصلا یقین میکنه که درست نیست، و این قیدان یقین میکنه، جناب عالی یقین میکنه که اصلا این نیست، این اصلا تو واقعی کربلا نبوده، درست نیست. حالا من اگر نپذیرم تو دلم چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره. بله یه وقت است که آدم نمیدونه که آیا این روزه، این مثلا گزارشی که میگه، قرائتی که میکنه، این چیزی که داره خبر میده، این درست هست، اتفاق افتاده یا نه. اونجا رو ما نمیتونیم انکار کنیم چون آدم یقین نداره، نمیتونه آدم انکار کنه. بله شک داریم، میریم دنبالش یا میپرسیم یا خودمون میریم تحقیق میکنیم، ولی اونجایی که یقین داریم و توصیه ما هم همیشه همین بوده تو احکام عزاداری که حتما روزه خونده بشود، چه توسط مداح، چه توسط روزه‌خوان و سخنران، که مستند محکمی داشته باشه.
بله. حالا استاد، بعضی وقتا روزه های خیلی باز خونده میشه، یک چیزهایی گفته میشه، حالا ممکنه ها بعضی اسمشون میزن مقتل خانی، بله، میگن آقای مقتل خانیه، بله، ولی بله. خب من خودم که نمیپسندم، یعنی به شخصه به عنوان یک کسی مستمع اصلا کاری به بحث رسانه و اینا هم ندارم، ولی اینکه بعضی وقتا یه چیزهایی میگن، یه مطالبی رو میگن، حتی میگن ممکن هم هست در مقتل بعضی چیزها باشه، اما گاهی در جمع در عموم این رو باز کردن، نمیدونم حرمت روزه امام حسین رو شکستن، اینا چی؟ اینا
من معتقدم که نباید این کار بشه. و به شدت واقعا توصیه میکنم، ولی این اندازه که دست من برمیاد حالا توی رسانه جاهای دیگه، من معتقدم به این که نباید این کار بشه. چرا؟ چون حق مطلب ادا نمیشه. آخه روزه رو که نمیخونن برای اینکه بنده بشینم تاریخ گوش کنم، فرق میکنه. یه وقت شما تاریخ میخونید، منم میشینم گوش میکنم، یه وقت نه، روزه میخونید که آدم بنشینه واقعا اشک بریزه، عزاداری بکنه. و حق مطلب ادا نمیشه، یعنی اونقدر اون تیکه به قول شما که مکشوف میخونن، اونقدر واقعا جانگدازه و سخته که چجوری آدم میتونه؟
بعد میگه من احساس میکنم حرمتم شکسته میشه.
همونه دیگه، چون حق ادا نمیشه حرمت شکسته میشه دیگه. خیلی ساده کنارش رد میشه. بعضی تیکه هاست، مثلا شنیدم این رو مکرر شنیدم که مرحوم میرزای شیرازی محرم تنباکو آدم ساده ای نبوده، کمی نیست، کسی که تحریم تنباکو کرد، ایران رو نجات داد. در سامرا بوده ایشون، وقتی که اون روزه رو میخونن که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی وارد کاخ ابن زیاد لعنت الله علیه شد در کوفه، با چه وضعی واردش کردند، اون وقتی بیان کردن، ایشون از حال رفته بود، ایشون از حال عادی رفته بود، بعد فرموده بودن این رو نخوانید، این تیکه رو نخوانید، این تیکه طاقت برای انسان نمیگذاره، یعنی آدم نمیتونه. ببینید خیلی مهم است کیه زینب کبرا، کیه سلام الله علیها، و با چه وضعی واردش کردن. اینو وقتی شما میخواید بگی، اصلا زبان آدم نمیتونه. این از همون چیزاست. یا بعضی از موارد دیگر مثل مقتلی که مخصوص خود شهادت اون لحظه پایانی امام حسین علیه السلام،
این خیلی مهمه. اینی که بعضی وقتا من خودم هم میگم به برخی از عزیزان، بعد به ما ایراد میگن آقا نه شما چرا همچین چیزی میگی، این مقتل دیگه، اگه مقتل نبود که خب نمی نوشتن یا فلان. بله، حالا یه جایی نوشتن، ممکن هم هست صحیح باشه، ما نمیخوایم رد بکنیم، اما عرض میکنم فضا متفاوته، ممکنه آدم ها تو سن و سال های مختلف نشستن، بچه ها نشستن، از رسانه داره پخش میشه، بعد وقتی که شما همه چیو میگی دیگه ته ته روزه رو داری میخونی دیگه، این حرمت شکسته میشه. شما ببینید در زمان قدیم در محضر علما، حتی تو روزهای خونگی، همه جا روزه خونا، اوج روزشون چی بود؟ وقتی به امام حسین علیه السلام کربلا و شهادت حضرت و شمر جالسون علی صدر الحسین، شمر روی سینه ابو عبدالله و صلی الله علیه و سلم، تمام، یعنی اوج تموم دیگه، همینجا تموم دیگه، ادامه دادن چی میخوای بگی؟ یعنی بعضی ها وقتی چیزهایی رو همین از همینجا به بعدش هم هی ادامه میدن و اینا، خب خیلی واقعا به نظرم میرسه که اون حرمتی که باید روزه و مجلس امام حسین علیه السلام داشته باشه گاهی شکسته میشه، این رو باید بهش توجه بکنیم. ایام ایام اسارت آل الله است. خب اینم روزه بزرگی است، اینم مصیبت بزرگی است که عقیله بنی هاشم، زینب کبری سلام الله علیها، شریکت الحسین و اهل بیت سید الشهدا در اسارت، اون هم با چه شرایطی، اون هم با چه سختی، و این روزها که در کوفه در اسارت و در زندان هستن، و چقدر این روزهای سخت برای اهل بیت داره میگذره. و عرضه میداریم یا بقیت الله آجرک الله.
جز عشق تو گفتم نه، حسین شهزاده و حسین شهر، به قول بلبلا چه چه، به قول نوکرا به 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 به، عجب نامه
انگیزی، عجب حال و هوایی داری، بهمن چه اقلیمی، بهشت اینجاست، عجب کرب و بلایی داری، بهمن تو رو دارم، تو از یادت نمیره که گدایی داری. یا رفیقم الله رفیقنا، یا شفیقم الله شفیقنا، یا شفیقم الله شفیقنا، یا رفیقم الله رفیقنا، یا شفیقم الله شفیقنا، یا شفیقم الله شفیقنا. حسین جانم یعنی دین و ایمانم، حسین جانم یعنی ختم قرآنم، چه اسمی داری سلطانم، خدا میگه حسین جانم. جانم به هر مسجد توی قبله، تو دنیا رو به هم میریزی. جانم حسینیه که هیچا کلیسا رو به هم میریزی. جانم به قربونه حسابا و کتابا رو به هم میریزی. یا رفیقم الله رفیقنا، یا شفیقم الله شفیقنا، یا شفیقم الله شفیقنا، یا رفیقم الله رفیقنا، یا شفیقم الله شفیقنا، یا شفیقم الله شفیقنا. ترانه ها میمیرن ولی نو حتما، تموم خاکا سردن ولی تربت نه، نمیگم به زیارت نه، شب بدون روزت نه. به به چه کردی با دل دنیا که واسط بیقرار آقا. به به عجب شوری عجب نوری که خاموشی نداره آقا. به به دلم میخواد حرم باشم گربه این دوباره آقا. یا رفیقم الله رفیقنا، یا شفیقم الله شفیقنا، یا شفیقم الله شفیقنا، یا رفیقم الله رفیقنا، یا شفیقم الله شفیقنا، یا شفیقم الله شفیقنا.
انشالله که قسمت و روزی همه ارادتمندان به ساحت مولا و اربابمون حضرت سید و شهدا سلام الله علیه بشه. حرم نورانی و با صفای ایشون به زودی زود انشاءالله. با افتخار با شما هستیم. برنامه روشنای احکام، این برنامه روزهای سه‌شنبه تقدیم میشه، 17:30 تا 18:30 به وقت ایران عزیز اسلامی خدمتون هستیم و سوالات شما رو جواب میدیم. حالا اگر دوستان در زمان برنامه سوال دارن، به صورت پیام، به صورت پیامک، از طریق فضای مجازی، پیام صوتی یا حتی تماس، ما در خدمتتون هستیم، سوالات شما رو پاسخ میدیم. منتها دیگه حالا چون پیام راحته، غالبا دوستان پیامک یا پیام‌های فضای مجازی رو ارسال میکنن، اشکالی نداره، ما هم سوالات شما رو پاسخ میدیم. آقای رحیمی از سمنان گفتم با تشکر از برنامه خوبتون، می‌خواستم در رابطه با خانم‌هایی که بعضن وضع حجاب خوبی ندارن و در کنار دسته‌های عزاداری هستن و تماشا می‌کنن، آیا به اینها تذکر بدیم یا خیر؟ و گفتن چون بعضی ها میگن اینها هم بالاخره اومدن عزاداری و نباید اینها رو از مجلس عزاداری دور کرد. حالا خانم یا آقای رحیمی از سمنان،
خب ببینید یه مسئله بسیار مهمی هست، واقعا از قدیم هم بوده که در هیئات، در دستجات افرادی میومدن که همه یک دست نبودن. اما نکته مهم اینه که اگر از ما بپرسن که ما آدم مشروب خوار رو راه بدیم به مجلس امام حسین یا نه، یه آری داره یه نداره، بله راه بدیم. اما کسی اجازه نمیده این مشروب خوار با شیشه مشروبش بیاد.
یعنی جای گناهکار در مجلس عزاداری امام حسین هست، اما جای گناه نیست.
قطعاً این نمیدونم این نکته رو من یه ذره بپرورونم، قطعاً همین است که شما میفرمایید. مثلا مجلس امام حسین مال هم است، هر اومده توبه بکنه، شرابخوار بیاد، بله بیاد، پس چی؟ پس فقط نماز شب خون بیاد، شرابخوار بیاد، ولی نمیگن که آقا شیشه مشروبت هم دست بگیر بیار. نه 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 نه، قمارباز بیاد، بله، ولی ابزار قمارش نیاره ها. این هست. بی حجاب بیاد، بله بی حجاب بیاد، طرد نمیکنن، ولی ابزار گناهشو نیاره. یعنی چی؟ یعنی ممکن حالا تو خیابون این ور اون ور بد حجاب باشه، ولی این بی حجاب بیاد با کمال احترام هم باش برخورد میکنی، ولی تو مجلس امام حسین که آمد دیگه با اون شکل گناه. خیلی این نکته مهمه، جسارته،
حرمت شکنیه.
شما کجا میای؟ فرق نمیکنه مجلس امام حسین مثل حرمه، میای حرم امام رضا، تو حرم امام رضا، خب بابا حرم امام رضا، امام رضا داره میبینه، مجلس امام حسین اینجا حضور مجلس امام حسین، خیمه سیدوشا. بنابراین افراط نکنیم، تفریط هم نکنیم، نه بگیم راه نمیدیم، نه راه بدیم، ولی بگیم که همه بیان، منتها با یه شکل خاص. این مهمه، شکل خاص. عزادار باید شکل خاص داشته، چطور پیرهن مشکی ما میپوشیم؟ شکل خاص عزاداری، شکل خاص. بعد حجاب به بعد حجابی با شکل بعد حجابی خود شرکت نکنه. این ازش بخوایم. شما وقتی میخواید حضور در مجلس امام حسین پیدا بکنید، حالا بقیه شما اونا رو ما کار داریم باهاش، خارج مجلس هم کار، ولی فعلا میگیم تو این مجلس که شما تشریف میارید، برای رعایت حرمت این مجلس حجاب خودتون رو حفظ کنید. بله تذکرم بهش میدیم، در همین حد هم تذکر میدیم.
بله، حالا من این که گفتم آقا یا خانم رحیمی، نمیدونم ایشون خانمن یا آقا، اینجا تفاوت هم گاهی هست، یعنی که آقایی بگه یا خانمی بگه.
بله.
اینا گاهی
اون حالا که
ریزکاری هاست
میگه. بله اون ریزکاری ها خودشو داره. ما همیشه توصیه‌مون این است که خانم ها باید پیشتاز باشن در نهی از منکر برای خانم های بد حجاب تا آقایون. اونا اولویت دارن، اون خانم بره خیلی شاید عرض می‌شود که حساسیت ایجاد نکنه، ولی مرد وقتی میره مردم تازه فرق میکنن. بعضی ها مثلا یه جوونه میره مثلا میگه جوونه کم سن تو چی کاره هستی، مثلا تا یه آدم موجهی یه آقایی چیز فرق میکنه. در هر صورت امر به معروف و نهی از منکر آموزش میخواد، رعایت نکات دقیق میخواد. متاسفانه ما تو این کار یه مقدار کوتاهی کردیم که باید اون ریزکاری ها رو حتما روش کار بکنیم، دقت بکنیم.
بله. آقای سید علی حسینی از افغانستان گفتن من تا به حال چند مرتبه برام اتفاق افتاد که در خواب محتلم شدم و مطمئن هم هستم، ولی از خواب که بیدار شدم آثاری وجود نداشته، آیا غسل بر من واجبه؟
آثار اگر وجود نداشته بعیده همچین اتفاقی افتاده باشه، مگر اینکه وسواس نباشه و از طرفی هم بگی که من یقین 100% دارم. حالا یه بگیم چطور یقین داری؟ میخوام من یقین دارم، یقین ها، یقین و اطمینان اگر داره بره غسل بکنه، ولو نشانه و آثاری هم نداشته باشه. ولی این تعجبه که چجوری میشه آدم
همین میگه وقتی که اطمینان پیدا کردم به احتلام، یکی از راه‌های اصلی و جدی اطمینان اینه که نشانه هاش بروز داشته باشه دیگه.
ما هم تعجب میکنیم دیگه، این چجوری میشه، مگر اینکه خدای نکرده کسی وسواس باشه. خیلی اذیت میاره توی زندگی، خیلی.
یعنی حالا استاد یه مقدار بازش بکنیم، اگر کسی در خواب این شخص فرض کنید به اوج لذت جنسی برسه، این به معنی احتلام نیست.
نه،
یعنی ممکنه آثار بیرونی
نداشته باشه.
نداشته باشه.
اگر نداشته باشه این جنوب نیست، غسل جنابت هم نمیخواد.
بله. چون غالبا مثلا ممکنه در خواب اتفاقی بیفته.
خواب دیده. آره، خواب همین. دیده، فقط صرف خواب دیدن بوده. اما اگر نه خیر، ببینید جنابت به این معناست که باید این مایع از بدن خارج بشود تا بگیم جنوب شده.
بله، مخصوصا در آقایون که حالا این بس. سوال بعدشون خالکوبی کردن اسامی اهل بیت بر بدن پرسیدن.
نکنن این کار رو، ما نمیگیم حرامه، ولی این کار رو نکنن. البته نمیگیم حرامه، ولی شبهه داره، چون استفتا شده. ببینید خلاصه شخص اگر جنوب بشه، بعضی از آقایون اشکال میکنن، این نام حک شده در حالت جنابت. بله، دست بیوضو اشکال نداره، چون زیر پوسته، اون هیچی. ولی اگر جنوب بشه اون دیگه بحث این نیستش، جنوب که شد یعنی تمام بدن الان، لذا میگه بریم غسل بکنیم، نمیگن برو خود تاب بکش، برو غسل کن. اصلا معنیش این است که الان همه بدن درگیر اون حدث هست، شبهه داره این کارو نکنن. ضمن این که گاهی هم بی احترامیه، میخوابه دستش میره زیر بدنش، عرض میشود که اون نام در هر صورت این مشکلات رو ایجاد میکنه. من عرض میشود که تو همین ایام محرم همین تاکسی و امثال اینها بود، نشسته بودم میرفتم روزه، صندلی جلو هم بودم، راننده بغل من یه جوانی بود، خب از همین جوانای خیلی به اصطلاح داش رو از همین این حرفا، و سینه‌شو باز کرد گفتش که آجا ببینید امیرالمومنین نوشتم، ذوالفقارم کشیدم. بهش گفتم که خب حالا خدا انشالله که حفظتون کنه، و امیرالمومنین نمازم میخواد، نماز بخون. گفت نمیخوندم. گفت نمیخوندم. گفتم شما که امیرالمومنین و ذوالفقار اینجا. گفت الان میخونم الحمدلله. گفتم نه نماز تو با. حالا این الان میخواد بره اینو پاک کنه دیگه امکان نداره.
همین دیگه، اینم که دیگه نمیشه.
نمیشه دیگه، بله. بنابراین توصیه میکنیم که اصلا این کار رو انجام ندم.
بله. خیلی ممنونم. میخوام برم به صورت صراحت به این شکل استفتا شده.
بله بله استفتا شده، همین شبهه جنابت رو داره، شبهه حدک حرمت داره. بله. البته حالا مثلا میره سرویس بهداشتی، اونجا حدک حرمت نیست. اون بله. چیزی نیستش، مثل یه فرض کن آویز گردنه که آیت الکرسی داره. اون چیزی نیست. ولی همون که میخوابه عرض میشود خود خوابیدنه اون اسامی متبرک زیر بدن قرار میگیره، حالت جنابت اینا بله اشکال پیدا میکنه.
حالا اینکه نمیشه دیگه پاک کرد، یک کسی رفت این کار رو کرد چیکار بکنه؟
دیگه اگر امکان پاک کردنش نیست که دیگه چاره نیست، قدرت نداره بر انجام این تکلیف، نمیتونه.
آقای زنگیوادی از کرمان گفتن من آشپز هیئتم، گاهی اوقات اتفاق میفته که برنجی که درست میکنم شفته میشه یا شور میشه. با توجه به اینکه بودجه هیئت از کمک های مردم هست، آیا من که سهوم برنج هیئت رو اینجوری خراب کردم مدیون میشم؟
خب ببینید اون مواد غذایی امانته در دست ایشون، امانته، امانت دادن ایشون درست کن. اگر واقعا کوتاهی کرده باشه زامنه، زایه کرده دیگه، در حقیقت زایه کرده دیگه، باید دونه برنج رو درست در بیاره، غذا رو درست در بیاره، شور نباشه، خلاصه. اگر که عرض کردم کوتاهی کرده باشه، رفته سراغ کارش، اینم گذاشته له شده، برنج له شده، اینجا زامنه، حتما زامنه. اگر کوتاهی نکرده، گاهی پیش میاد دیگه، تو خونه ممکنه برای یه خانومی مسئله پیش بیاد، کوتاهی نکرده باشه، به اصطلاح ما میگیم که تعدی و تفریط، یعنی کوتاهی نکرده باشه، نه زامن نیست، مشکلی نداره.
بله. آقای مرادی از هرمزگان گفتن که اگر توی مجلس روزه کسی بیاد کفش ما رو ببره که شبیه کفش خودش بوده و کفشش باقی مونده، من میتونم کفش اون شخص رو بپوشم و باهاش ببرم خونه و باهاش برم خونه؟ اگر اشکال داره الان این کار رو کردم چیکار کنم؟
اگر مطمئنه که کفش جا به جا شده، گاهی اینجوری آدم اطمینان پیدا میکنه، چون این کفش منو با اون کفشی که به جاش گذاشتن یه جوره، آدم اطمینان پیدا میکنه واقعا جا به جا شده، طرف اشتباهی برده.
یا مجلس تمام میشه میبینی اصلا کفشی هم باقی نمونده، مثلا باز ممکنه اینم
کفشی باقی نمونده جز کفش
آره. اینی که باقی مونده مثلا.
اینی که باقی مونده شبیه همون کفش بله. خودمه، اینجا میتونه برداره. منتها یه مسئله هست، اولا این کفش مال شما نیست، خیلی خوب حالا برمیدارید چون جا به جا شده، برمیدارید میپوشید میرید خونه، ولی باید فحص و جستجو بکنید، به صاحبش برسانید. شاید شما بگید خب کفش من چی؟ کفش شما رو خب اون برده، نباید میبرده، اون یه بحث دیگری است، ولی فعلا مال مردم الان دست شماست، اینو باید به صاحبش برسونید.
اونم یه مسئولیت جدا داره،
اونم یه مسئولیت جدا، تکلیف جداست، این یه تکلیف، تلاش بکنید. اگر نهایتا مرحله بعد اینه، اگر تلاش کنید، هر شب رفتم و اومدم اونا نوشتیم و بابا یه کفشی دیدیم، نه هیچ فایده نداره. اگر نهایتاً به نتیجه نرسیدید کفش رو برمی‌دارید، اون وقت این دو تا حالت داره. اگر کفشی که شما داشتید بهتر از این بوده، میگه بابا کفش من قیمتش نه نو بود اصلا، این کفش شبیه اون هست، جا به جا شده، ولی خیلی با اون فرق داره، هیچ چیزی بدهکار نیستید. ولی اگر برعکس شد، کفش شما کفشی بود که قیمت کمتری داشت، کهنه بود، این کفش الان کفش نو قیمت بیشتری داره، باید اون مازاد قیمت را رد مظالم به فقیر بده، چون دسترسی به صاحبش ندارن، اون تفاوت قیمت رو از طرف اون صاحب کفش به فقیر مطمئن بدن.
اگر این اتفاق افتاد میتونه استفاده بکنه، ولی صرف این که این کفش رو برده اینم کفش
جا به جا شده خیر، باید دنبال بکنه.
بله. آقای مطهری از همدان گفتن این علم‌های عزاداری که روش مجسمه پرندگان و اژدها و اینجور چیزا داره اشکال داره شرعی؟
ببینید اینها در قرون گذشته نبوده. نمادهای از عزاداری در طول تاریخ به وجود اومده. اصل این که ما یک نمادهای متغیری داشته باشیم اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شکل عزاداری تابع عرف و آداب و رسوم و امثال این هاست. اصل این منطقه باید رعایت کرد. اصل این که یه چیزی به نام علم یا علامت، اینا بحث‌های مفصلی داره، علم با علامت فرق میکنه، علم یه چیزیه، علامت یه چیزیه. اصل این که اینها باشه در عزاداری اشکالی نداره، چه مانعی داره؟ الان بسیاری از جاها تو کشور ما نخل گردانی دارن، بسیاری تو اصلا این حسینیه معلا مردم دیدن دیگه، میآوردن از جاهای مختلف کشور
عزاداری سنتی عزاداری با نمادهای مختلف.
بله. با بیل مثلا یه گروه اومده بودن با بیل، آیا عزاداری با بیل اشکال دارد؟ مثلا این هم یه نوع عزاداریه، یه نماده. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ما مثل بنی اسد هستیم که اومدیم برای دفن پیکرهای مطهر شهدای کربلا مثلا. بعضی با چوبن. علم یا علامت این هم نماده، منتها نباید ما یه پیرایه هایی رو بر اینها ببندیم که اینها شبه ایجاد بکنه یا موجب وهن باشه. و الا اصل علم و علامت نه، این خودش تو جنگ ها بوده دیگه، اینا نماد حماسه است. کربلا هم حماسه داره، هم شور داره، هم شعور داره، هم ارزش من مصیبت داره، همه چی داره. بنابراین اون که حالا میاد یه مجسمه حیوان روی این درست میکنه، خود این مجسمه حیوان از نظر شرعیش جایز نیست. خود مجسمه حیوان، حیوان دارای حیوان یعنی موجود دارای روح، این کار نباید بشه. و الا اصل این که علامت علمه، اصلا سابق میگفتم کتل، یه چیزایی بود به نام کتل میووردن و یا چیزهای دیگه. الان عرض کردم خیلی جاهای کشور خودم، خیلی جاهای دنیا هست، در هند خیلی اصلا شیعیان هند عجیبن در عزاداری. خب اونا یه نمادهای دیگه ای دارن. اگر نمادی باشه که نکته خلاف شرع مقدس نداشته باشه، نه مشکلی نداره.
آقای زند از قم گفتن برخی هیئت‌های عزاداری هست که خیلی دیر وقت شروع میشه، از آنجا که اذان صبح هم تقریبا ساعت 3 صبح هست، اگر در این مجالس روزه شرکت کنیم احتمال زیاد نمازمون قضا میشه، آیا شرکتی در این مجالس اشکال داره؟
اگر مطمئنید برای نماز صبح بیدار میشید برید میخواید شرکت کنید، آزادید. بعضی اینجوری هستن، بعضی اگه یه ساعت هم به نماز صبح بخوابن خلاصه یه عادتی دارن که بیدار میشن. حالا یا فرض بفرمایید که تلفن همراهش رو میزوم میکنه اذان میگه برایش، بیدار میشه مطمئن. یا فرض بفرمایید قول نما میخونه، مثلا آیه آخر سوره مبارکه کهف که میگن ساعت قرآنه، معجزه قرآن، در اصل بیدار میشه و بره آزاده. اما یه وقت هست که نه، عکسشه، میدونه من الان اگر برم، اتفاقا من امروز برنامه احکام عزاداری ضبط میکردم، همین نکته رو عرض کردم که ساعت 3 حدوداً مثلا، حالا فرض بفرمایید حالا 3:10 تقریبا 3:15 الان افق تهران و قم اذانه، میدونه که خب الان میره تو این مجلس، من نمیدونم برای چی تا سحر برای چی باید سینه زنی عزاداری باشه. خب اذان مغرب بعدش برن 1 ساعت 2 ساعت مثل تجمعات شبانه، 12 نهایتا تمام میشه. میدونه اگر بره این برای نماز صبح دیگه بیدار نخواهد شد، یعنی با اختیار خودش کاری میکند که نماز صبحش قضا شود. اگر اینجور باشه نباید بره.
بله. خیلی مهم هست بر صورت اولویت این واجبات هست. البته این که بعضی های مجالس رو ادامه میدن، کش میدن، گاهی صداش دیگران رو اذیت میکنه تا 1:30 گاهی خودشون خواب میمونن و نماز صبحشون قضا میشه، این همه از اون آسیب هاییست که باید بهش توجه بکنیم و ازش دور بکنیم. سرکار خانم کشکولی از تونکابون روی خطن خدمتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، خدا ثواب بده بهتون. خواستم بپرسم که برای خوندن قرآن دعاهای مثلا زیارت حدیث کسا، همه دعاها خلاصه این چیزا، مثلا باید روسری سر باشه یا مثلا اشکال داره؟
درست. چشم، سال دیگه ندارین؟
مرسی، ممنون،
خداحافظتون باشه. خدا. انشاءالله. خب دعاها استاد، زیارت هایی که گاهی خانم ها در خانه میخوانن و نامحرمی هم نیست.
نه، نیازی نداره. حالا یا در خانه تنهایی میخونن یا جلسه خانم هاست.
بله.
روزه های خونگی خانم ها جمعن، زیارت عاشورا میخونن، حدیث کسرا میخونن. مثلا نیازی به حجاب نداره، جز آداب هم نیست. این که گفته شود موقع خواندن دعا مستحب است، خوب است، مثلا ثوابش بیشتره که این خانم فرض کن رو سری سرش باشه، نه، این جز آداب هم نیست.
حالا این نکته این هست استاد، گاهی توی مجالس زنانه که برپا میشه دو حالت داره. حالا این که ما شنیدیم، بعضی وقتا خب خانم ها حرمت جلسه رو نگه میدارن، همه با حجابن، یعنی همه با چادرن فلان، ولی بعضی وقتا هم عملا به نوعی یک عروسی با یک شکل و شمائل دیگر هست، یعنی هر کسی میاد انواع و اقسام آرایش ها به سبک عزاداری رو انجام داده و اومده تو اون جلسه.
اون یه بحث دیگری است، اون در
مورد همین میخوام این رو هم در موردش صحبت بکنیم.
بله بله، این به نظر میرسه این یک نوع اهانت به مجلس سید الشهداست، چون مجلس امام حسین شأن داره، مثل مسجد که برای خودش شأنی داره، ولو تو خونه جناب عالی باشه، تو خونه من باشه، تو خونه اون باشه، این مهم نیست، ولی مجلسشون به نام امام حسین این شأن داره، باید رعایت بکنیم. یعنی طرز پوشیدن لباس، این که ما الان گفتیم لزومی نداره، این است که نه، فرض کن چادرش افتاده، چادرش افتاده سر بازه، روسری نداره، خب نداشته باشه، ولی این که نه خیر، این فکر میکنه که عزای مثلا فامیلشونه که گاهی آدم میشنوه تالار میگیرن، بعدم عرض میشه لباسهای مخصوصی مثل لباسهای عروسی
بله
میپوشن و آرایش هم میگن ما که شنیدیم اینا رو، آرایش مخصوص عزاداری میکنن و مجلس امام حسین که مجلس عزایی نمیدونم عرض میشود که آرمیتا و نمیدونم روزیتا و این حرفا نیستش که، امام حسینه. اگر این باشه من فکر میکنم یک جسارته، واقعا یک جسارت به مقام شامخ سید الشهداست و اهانت به مجلس هست. شأن مجلس ببینید، مشکی بپوشد، ساده بپوشد، بیرونم که هست حجاب رعایت بکنه، وقتی هم میره اونجا نخواد خود رو نشون بده، من لباس اینجوری پوشتم امروز اومدم، فردا میاد یه لباس دیگه میپوشه. این مجالس برای خودش خلاصه شؤونی داره. من تقاضا میکنم واقعا که اون خانمایی هم که مجلس زنانه رو اداره میکنند و خانم جلسه هستن، اینا رو هم لازمه حتما توی مباحثشون آموزش بدن، بگن به اون خانم ها، به اون مردم بگن، فقط صرف این نیستش که برن یه روزه بخونن و یه گریه بکنن برن، نه اینجوری نیست.
بله، این بر صورت قدیمی ها سنتی ها خیلی به این مسائل توجه میکردن، حرمت ها رو نگه میداشتن، به ویژه عزاداری و مجالس عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت رو. خوبه که اتفاق هم بیفته و بعضی وقتا اصلا لباس های نامناسب در جمع زنان، درست جمع زنان است، اما بر صورت مجلس امام حسین عروسی که نیست که شما هر جوری بپوشید. این هم یه بحثی است که باید بهش توجه بشه. گفتن که آقای منصوری از عراق، دیده میشه برخی وقتها در روزه بعضی ها شرکت میکنن، بعد روزه شروع میکنن به ایراد گرفتن که مثلا منبرش خوب نبود، مداح به درد نمیخورد، قضاش فلان بود. آیا اینها توهین به مجلس امام حسین علیه السلام نیست؟
بستگی داره. یه وقت است که شما در یه جایگاهی هستی که نقد شما مؤثره، خب صاحب نظری و نقدتون هم به کی منتقل میکنید؟ نشستید اونجا یه دیر هم دور خودت جمع کردی، این چرا؟ این همین است که ایشون میگه. خب چه حالا فایده داره به اینا که میگی؟ چه فایده داره؟ منبری رو زیر سوال میبری، مداح رو زیر سوال میبری، ارزش بانی رو زیر سوال میبری، قضا رو زیر سوال میبری، این چه فایده داره؟ این تضعیف مجلس امام حسینه. شما باید دعا بکنید براشون، خدا به همشون خیر بده، خدا انشالله از همشون قبول بکنه. حالا در هر صورت بله، یه وقت است که نقد لازمه، منتها به کی؟ به هیئت امنا. نقد لازمه به چه کسی؟ به خود اون آقای منبری، فرض کن هم لباس منه، بگید آقا شما این که امشب این مطالب رو فرمودید، این به نظر من اینجاش این ایراد رو داره، جواب بگیر. یا به اون مداح بگو، این که شما دور خودت یه تعدادی رو جمع بکنی، به هر کسی رسیدی گفتی که آقا این مجلس چنین و چنان بود، این تضعیف مجلس سید و شهداست و از نظر شرعی و اخلاقی کار درستی نیست.
بله، خب خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد بزرگواری، فرمودید، استفاده کردیم، بهره بردیم، سایتون مستدام. عزیزان از شما هم ممنون و سپاسگزاریم. درخواستم این هست که برای آجای وحیدپورم دعا دعا بفرمایید. مختصر کسالتی دارن، انشالله به زودی زود برطرف بشه و سلامت کامل و ما توفیق بهره‌وری و بهره بردایی از محضر ایشون رو هم بنده هم شما مخاطبین و بیننده های عزیز داشته باشیم. ممنونم که همراهی فرمودید و برنامه روشنای احکام رو دنبال کردید. اگر در طول هفته هم سوالاتتون رو به ما برسونید، ما حتما روزهای سه‌شنبه که خدمتتون میرسیم پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطوف وتمتع رحمتك يا أرحم الراحمين.